الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که مفاد روایات تخییر اصولی است یا تخییر فقهی. در بحوث گفتن که ما با سه بیان ثابت میکنیم که تخییر اصولی است به این نحو که هر کدام از این دو خبر متعارض رو اختیار بکنید و ملتزم بشید که حجت باشه، شارع او رو حجت قرار میده در حق شما و اثرش هم اینه که میتونید فتوا بدید به مفاد این خبر و در طول این التزام مفاد این خبر بر شما منجز میشه. اگر اتفاقا به هر انگیزه‌ای به مفاد این خبری که بهش ملتزم شدید عمل نکنید، به مفاد خبر مخالف آن عمل کنید، مستحق عقاب خواهید بود، در حالی که تأخیر فقهی اینطور نیست. در تأخیر فقهی شما جائز هست عملتان را منطبق کنید با یکی از این دو خبر ولو ملتزم به آن نباشید. در کتاب ازوا و آرا چند اشکال به ایشون کردن. یک اشکال این بود که گفتن که روح حکم ظاهری اهتمام مولاست به واقع در حکم ظاهری تنجیزی، یا عدم اهتمام مولاست به واقع در حکم ظاهری ترخیصی. شارع چه بفرماید که شما مخیری طبق یکی از این دو خبر عمل کنی، چه بفرماید که هر کدام از این دو خبر رو که بهش ملتزم هستی حجت روحش یکیه. روحش اینه که مولا راضی نیست به مخالفت هر دو خبر و اهتمام نداره به موافقت با یکی از این دو خبر بالخصوص. حتی بعد از این که شما اخذ بکنید به یکی از این دو خبر و سیاقتا و شکلا طبق تخییر اصولی این خبر حجت بشه و جائز باشه افتاء به مضمونش، ولی باز روح حکم ظاهری عوض نمیشه. شارع هنوزم میگه من اهتمامم اینه که با هر دو خبر مخالفت نکنی. این یک مطلب ایشان. مطلب دوم ایشان در کتاب ازوا و آرا اینه، فرمودن این که شما میگید ثمره تخییر اصولی جواز افتاء به مضمون این خبری است که به آن اخذ میکنه مجتهد. جواز افتا از آثار قیام اماره مقام قطع موضوعیه، ربطی به حکم ظاهری و کیفیت حکم ظاهری نداره. ولذا شما و ما، یعنی هم صاحب بحوث هم صاحب کتاب ازما و آرا، امارات رو قائم مقام قطع موضوعی نمیدونیم، حتی امارات بلا معارض، و میگیم فقی نمیتونه طبق مفاد اماره فتوا بده. یعنی اگر این اماره ای که میگه یجب القصد اگه معارضم نداشت، فقی نمیتونست در رسالش بنویسه نماز قصر واجب است. یعنی نماز قصر واقعا واجب است. بله، فقی میتونه فتوا بده به حکم ظاهری، اگرم در رسالش مینویسه نماز قصر واجب است چون خبر بلا معارض هست، چون عامی را مشمول دلیل حجیت خبر ثقه میدونه و میگه صدق العادل شامل عامی هم میشه، پس عامی هم باید طبق حکم ظاهری نماز قصر بخونه و من ارشاد میکنم عامی را به حکم ظاهری در حقش. پس اثر حکم ظاهری جواز افتاء به واقع نیست. تا شما بیایید بگید که بله اثر تأخیر اصولی اینه که فقیه میتونه فتوا بده به مضمون این خبر، اگه این خبر معارض هم نداشت فقیه نمیتونست فتوا بده به مفاد آن طبق نظر شما. بله، طبق نظر آقای خویی که خبر ثقه قائم مقام علم موضوعی میشه، فقیه میتونه خبر بده از مفاد آن. در تأخیر اصولی هم بعد از اخذ فقیه به این حدیث میتونه فقیه به مضمون آن فتوا بده، ولی این از آثار حکم ظاهری نیست، از آثار قیام اماره مقام قطع موضوعی است که خودش یک حکم واقعیه. جواز افتا حکم واقعیه. روح حکم ظاهری در تأخیر اصولی و تأخیر فقهی فرقی نمیکنه. مطلب سومی هم که در کتاب ازوا گفتن این که شما میگید ظاهر بعیه ما اخسته من باب تسلیم کان سوابا تأخیر اصولی است، نه، این یا ظاهرش تأخیر فقهیه، یعنی همون چیزی که در مکاتبه علی ابن مهزیار هم میگفت موستان علیک بعیت عمل، این هم میگه بعیه ما اخسته من باب تسلیم کان سوابا، به یکی از این دو حدیث عمل کن موفق باشی. یا اینه که اگر مفادش حجیته، حجیت کلون من هما مشروطن بالعقص مفادش نیست، مفادش حجیت احد هماست. نگید آقا حجیت احد هما محاله، نه، چرا محاله؟ حجیت احد الخبرین یعنی مولا راضی به مخالفت هر دو خبر نیست. یک وقت میگن احدهما حجت، میخوان قائم مقام علم اجمالی بکنند، اون اثرش وجوب احتیاطه. در جایی که یه خبر بگه یجب القصد، یه خبر بگه یجب التمام، یا در جایی که یه خبر بگه یجب الخمس و فلهدیه، یه خبر بگه لا یجب الخمس و فلهدیه، خب اثر ندارد، چون علم وجدانی به صدق عهد الخبرین اثر ندارد. یا خبر دال بر وجوب خمس هدیه صحیح است یا خبر نافی وجوب خمس، چه اثری دارد؟ ولی یک وقت معنای عهد و هما حجتون اینی که مولا میخواد بگه من راضی به مخالفت هر دو خبر نیستم. این چرا معقول نیست؟ چرا معقول نیست؟ و ظهور به ایه ما اخستم امباب تسلیم، یا تأخیر فقیه یا حجیت عهد و هما لابعینه، به نحوی که مفادش اینه که من راضی به مخالفت هر دو نیستم. عملت با یکی مطابق باشه، مؤیدش اینه که آقا این تأخیر اصولی شما جناب صاحب بحوث خلاف مرتکزه که شارع بگه اول برو ملتزم باش که یکی از این دو خبر حجته، مثلا ملتزم باش خبر داله بر وجوب قصد حجته، تا شرط این که من آن را حجت قرار بدهم فراهم بشود. این هم خلاف مرتکزه. چرا؟ برای اینکه التزام ما در طول حکم شارع هست. اول شارع میگه هازا حجتون، بعد ما بنا میگذاریم بر حجیت آن، اونم در خبر بلا معارض لازم نیست بناء بر حجیت یک خبر موافقت التزامیه که لازم نیست، مهم تطبیق عمل است بر مفاد خبر معتبر. شما در خبر مبتلا به معارض میگید نه اینجا لازمه به یکی از این دو ملتزم باشی، یا ملتزم باشی به این که این خبر الف حجته تا او حجت بشه، یا ملتزم باشی که خبر به حجته تا او حجت باشه. خب این خلاف مرتکزه، هم از این حیث که در خبر بلا معارض همچو التزامی لازم نبود، و هم این که مرتکز اینه که این التزام به حجیت در رتبه متأخره از جعل حجیت از شرعن، نه در رتبه سابقه بر آن. ولذا بیش از تأخیر فقهی ما از این روایات نمیفهمیم. مطلب چهارمی که ایشان فرموده اینه که آقا شما در این وجه ثالثتون آمدید مطرح کردید که ما از دلیل عام حجیت تأخیر اصولی رو استخراج میکنیم، بعد از این که اصل تأخیر ثابت شد، حالا اهم از اصولی یا فقهی، مردد بود تأخیر بین اصولی و فقهی، ما بعد رجوع میکنیم به دلیل عام حجیت، میگیم هیچ کدام از این دو خبر حجت مطلقه یقینا نیستند، اما اصل حجیت ولو به نحو مشروطه به عقض رو ما از دلیل عام حجیت میفهمیم. جناب استاد صاحب بحوث این مطالب درست نیست. چرا؟ در کتاب ازوا گفتن برای که حجیت دو بال داره، یکی منجزیت و دیگری معذریت. شما معنا نداره بگید بعد از التزام به این خبر شارع این خبر رو هم منجز قرار داده هم معذر. یعنی چی التزام به این خبر سبب تنجز این خبر بشه؟ تنجز در طول اخذ و التزام به یک خبر لغوه. اگر من اخذ کردم به این خبر، خب به این خبر عمل می کنم دیگر. شارع بگه اگر اخذ کردی منجز است که به آن عمل کنی. خب من که عمل خواهم کرد، چون عرفاً اخذ به خبر مسابق است با عمل به آن. اگه بگید آقا حجیت تأخیریه، دیگه منجزیت توش نیست، فقط معذریته. خب منجزیت حکم واقعی رو از کجا میخواید کشف کنی؟ باید یک مطالبی بگید هیچ دلیل نداره. بگید وجوب اخذ به عهد ما رو ما میفهمیم و وجوب اخذ به عهد ما سبب تنجز حکم واقعی است. و اینم دلیل نداره. شما از کجا وجوب اخذ بعد ما رو میفهمید؟ از دلیل حجیت خبر ثقه. این اشکال هایی است که در کتاب ازوا و آرا به مطالب بحوث کردن. به نظر ما این اشکال ها وارد نیست. این که ایشان فرمود روح حجیت در تأخیر اصولی به عنوان روح حکم ظاهری فرقی با تأخیر فقهی نمی کنه، این خلاف وجدانه. آقا اشکال داره شارع بگه هر کدام از این دو خبر رو که اخذ کردی من اهتمام دارم به عمل به مفاد او، نه اینکه فقط اهتمام دارم به اینکه هر دو خبر رو مخالفت نکنی. نه، اگر ملتزم بشی و اخذ کنی به خبر دال بر وجوب قصر، من اهتمام دارم به خصوص نماز قصر. قبل از اخذ اهتمام بوده به اون واقع عین ما کان. حالا یا بیایید اخذ کنید به این خبر یا اخذ کنید به اون خبر، ولی وقتی اخذ کردید به خبر داله بر وجوب قصد، من اهتمامم به وجوب قصد است. کأن هذا الخبر لیس له معارض. این اشکال داره؟ چه اشکالی داره؟ اجازه بفرمایید. شما فرض اینه که ظاهر به ایه ما اخستم این باب تسلیم کان سوابا رو تأخیر اصولی معنا کنید. خب بحث در اینه که ظاهرش اینه که بعد از اخذ به این خبر یجب القصد او میشه حجت بلا معارض، و شارع میگه من در این صورت اهتمام دارم به حکم واقعی که مضمون این خبر هست. و عجیب اینه که ایشون میگه که اگر ما بگیم خبر ثقه قائم مقام قطع موضوعی میشه مثل آقای خویی، جائزه فتوا بدیم به مفاد این خبر دال بر وجوب قصر. تو رساله صاحب رساله می نویسه نماز قصر واجب است، خودش میره نماز تمام می خونه. میگن آقا این کارا چیه؟ میگه که خب جائز بود افتاء به مضمون این خبر بنابر تأخیر اصولی، ولی روح حکم ظاهری و تأخیر فقهیش فرق نمی کنه و فقط مخالفت هر دو خبر جائز نیست. منم نماز تمام میخونم، مخالفت هر دو خبر نکردم. این عقلایی، این حرف با ارتکاز عقلا جور میاد. دو تا خبره، یه خبر میگه خمس هدیه واجب است، یه خبر میگه خمس هدیه واجب نیست. ایشون پذیرفت که اگر ظاهر دلیل این باشه که به ایه ما اخستکان حجتن و ما قائل بشیم به قیام خبر ثقه معتبر مقام قطع موضوعی، جائز میشه فتوا بدیم و مردم ایها الناس خمس هدیه واجب است، کسی که خمس هدیه ندهد در آن نماز بخواند نمازش باطل است، حج برود حجش باطل است، زنش بر او حرام است. بعد خودمون خمس هدیه رو نمیدیم. میگن آقا این حرفا رو برای مردم نوشتی، خودت چرا عمل نمی کنی؟ بگیم روح حکم ظاهری همون عدم رضای شارع است به مخالفت هر دو خبر. خب یه خبرم که میگه خمس هدیه لازم نیست، من مخالفت نکردم با هر دو خبر. میگن پس چرا فتوا دادی به وجوب خمس هدیه؟ میگه خب برای اینکه خبر ثقه رو من قائلم، قائم مقام قطع موضوعی میشه، افتا جائزه. اینا عرفیه، اینا خلاف مرتکز عرفی نیست. انصاف اینه که وجهی نداره ما بگیم روح حکم ظاهری در تأخیر اصولی مثل روح حکم ظاهری در تأخیر فقهیست. چه وجهی داره؟ در تأخیر اصولی چه اشکال داره بگیم شارع بعد از عقص فرموده که این خبری که به او عقص کردی حجتون که انه لیس له معارض و من اهتمام دارم به آن. اگه عقص کردی به این خبری که میگه خمس هدیه واجب است، من اهتمام دارم به وجوب خمس هدیه، و اگر هدیه خمس ندی بعد از این که ملتزم شدی به این خبر دال بر خمس هدیه عقاب میشی، چه اشکالی داره؟ خب پس این مطلب صاحب کتاب ازوا و آرا درست نیست. اما این که فرمودن قیام، این که فرمودن جواز افتاء از آثار قول به قیام خبر ثقه معتبر از مقام قطع موضوعی و صرف تأخیر اصولی جواز افتاء نمیاره، بله اشکال درستی است به مبنای صاحب بحوث. این اشکال، اشکال واردی است که آقا طبق مبنای شما خبری که لیس له معارضون نمیشه من مضمونش رو بهش فتوا بدم بگم مثلا نماز قصر واقعا واجب است. چون شما قائلید خبر ثقه قائم مقام قطع موضوعی نمیشه. وقت مشکل اینجا پیش میاد که دیگه اون توجیه فتوای طبق خبر ثقه رو که در خبر ثقه بلا معارض میکردیم اینجا نمیتونیم بکنیم. چطور؟ در خبر بلا معارض آقای صد گفت که فقیه فتوا میده به حکم ظاهری. خب این خبر میگه یجب الخمس فی الهدیه، این خبر حجت برای همه. حجیت یعنی وجوب ظاهری اداء خمس در هدیه و این ثابت است در حق همه مردم. فقیه به عنوان کارشناس میاد کشف میکنه از این وجوب ظاهری اداء خمس در هدیه. اما در اینجا خب فرض اینه که حجیت تخییریه است، شارع حکم ظاهریش اینه که ایها الناس به هر کدام که اخذ کنید از این دو خبر او حجت است در حق شما. یعنی مردم اگه اخذ بکنن به این خبر دال بر وجوب خمس هدیه، وجوب ظاهری پیدا میکنه خمس هدیه در حق اونها. خب آقای مجتهد شما چجوری داری فتوا میدی که خمس هدیه بر مردم واجب است؟ هنوز که مردم اخذ نکردن به این خبر، شما اخذ کردی، چه کار به مردم داری؟ تو رسالت بنویس دو تا خبر متعارض است، هر کس به اون خبر دال بر وجوب خمس هدیه اخذ کند بر او واجب است خمس هدیه. و بعد ببین چند نفر به اون خبر اخذ میکنن. ولی این اشکال به بحوث وارده، ولی شاید صاحب بحوث جواب بده بگه ظاهر به ایه ما اخستم امباب تسلیم کان سوابا، با توجه به اینکه عقص افتاء رو هم میگیره، ظاهرش اینه که جائز است بر فقیه فتوا بده طبق مضمونه یکی از این دو خبر. دلیل خاص داریم، دلیل خاصمون همین بعیه ما اخستم امباب تسلیم کان سواباست که اطلاق داره اخذ نسبت به اینکه فقیه بر اساس یکی از این دو خبر متعارض بخواهد فتوا بدهد. میگن آقای فقیه چطور فتوا میدی به وجوب خمس هدیه؟ میگه شارع گفته به ایه ما اخستم امباب تسلیم کان سوابا، اخذم که اطلاق داره شامل اخذ افتایی میشه. شاید آقای صد بگه دلیل خاص داریم، بله اگر این رو قبول نکنه اشکال بریشون مسجله که اگر این ظهور رو قبول نکنه اشکال مسجله که آقا شما که خبر ثقه رو قائم مقام قطع موضوعی نمیدونی، پس فتوا به حکم واقعی نمیشه فقیه بده. فتوا به حکم ظاهری هم موضوعش برای عوام محقق نیست در تخییر، چون موضوع وجوب ظاهری اداء خمس من اخذ به خبر دال بر وجوب خمسه، عامی که هنوز اخذ نکرده به خبر دال بر وجوب خمس. حکم ظاهری عامی احتیاط از باب شبهه حکمیه قبل الفصل. خب رساله که می نویسید به مردم باید اینجور بگید که مردم دو حدیث متعارض هست، به هر کدام اخذ کنید از باب تسلیم او برای شما حجت می شود. ولی احتمال داره آقای صد همین عرض ما رو بیان کنن، بگن ظاهر به ایه ما خستم امباب تسلیم کان سوابا شامل افتا هم میشه. تعبیرشون این بود که میگفت اخذ اعم است از اخذ عملی و اخذ مفادی، که اخذ مفادی یعنی همین اخذ افتایی. اگه اینو بگن که دیگه اشکال وارد نیست. ما هم که معتقدیم خبر ثقه عند العقلا کافی است برای جواز اخبار، ما مشکل نداریم. و اما این که در کتاب ازواب و آرا، بله و اما این که در کتاب ازواب و آرا گفتن که به ایه ما اخستم امباب تسلیم ظهور در تأخیر اصولی نداره، یا تأخیر فقهیه یا حجیت جامع احدهما. خب ایشون ظاهرن لطف نکردن ببینن تقریب استدلال به این مخاطبه هم یعنی چیه. تقریب اینه که میگن آقا اخ صدق میکنه بر افتا، این مجتهدی که دو خبر متعارض رو دیده در باب حکم زنان، خب مثلا مستعاضه متوسطه در یک روایت است که باید غسل کنه هر روز یک بار، یک روایت میگه وضو بگیره کافیه. خب این چه ربطی داره به این مجتهد مرد که تو عمرش یک بار هم مستعاضه نشده؟ خب سر نمی کنه به ایه ما اخسته موقعی که میخواد به این حدیث عقص کنه که میگه وضو بگیره برای هر نماز بعد فتوا بده طبق او، صدق نمی کنه به ایه ما اخذتم این باب تسلیم کان ثوابا؟ خب صدق میکنه دیگه. و وقتی صدق کرد این با اینکه عمل نمی کنه طبق آن، خب معناش اینه که پس این تأخیر اصولیه دیگه. چرا؟ وقتی اخذ صدق میکنه این فقیه اخذ به هذا الحدیث اولم یاخذ بهی، خب اخذ به هذا الحدیث، مگه اخذ مسابق با عمل خارجی است؟ افتاء به مضمون حدیث اخذ به آن نیست. اصلا یک نکته خدمت شما عرض کنم برای اینکه این غرابت تراشی ها استغراب ها که مطرح شده که نمیدونم بناء بر حجیت شرط حجیت باشه این غریبان، ما میگیم اصلا اخسته بناء بر حجیت هم میتونه نباشه. خود نفس افتاء، خود نفس افتاء به مضمون این خبر مصداق اخسته است، نه اینکه قبل از آن من اختیار کنم این خبر را برای اینکه حجت باشد یا ملتزم بشوم به اینکه بر اساس آن عمل کنم یا فتوا بدم. نخیر، خود افتا اون لحظه ای که فقی فتوا میده طبق این حدیث همزمان این فتواش مصداق اخذ به این حدیثه و کان ثوابا شاملش میشه. خب میشه تأخیر اصولی دیگه. این کجا خلاف مرتکزه؟ حالا عرض میکنم، اجازه بفرمایید. جواب از ایراد اخیر ایشونم بدم. ایشون فرمودن که منجزیت در طول عقص لغوه. آقا عقص مگه به معنی عمله؟ عقص یا اینه که اختیار لان تکون حجتن یا التزام به عمل. بعد از اختیار برای حجیت یا التزام به عمل شارع میگه مبادا شیطان گولت بزنه عمل نکنی، یا تو ملتزم شدی عمل کنی به این خبری که میگه خمس هدیه واجبه، یا اینو اختیار کردی برای حجیت، مبادا وقتی که سالت میرسه دستت بلرزه خمس ندی. این صلاحیت تنجز نداره؟ چجور صلاحیت تنجز نداره؟ اگه میگید آقا من نمیخوام به هیچ کدوم عقد کنم، خب این خلاف ظاهر این روایاته. ظاهر این روایات اینه که معذور نیستی به ترک عمل به هر دو، اینو که شما هم قبول دارید. خب عدم معذوریت ترک عمل به هر دو را که میشه منجزیت واقع، خب اینو که حتی روایات لااقل میشه فهمید. خب تنجز واقع رو میفهمیم، اخذ به هر کدام کردیم معذوریم، بلکه ما معتقدیم بعد از اخذ منجزم میشه عمل طبق اون حدیث، و این لغو هم نیست تنجز بعد الاخذ. ولذا هیچ کدوم از این اشکال ها اشکالی نیست که جواب نداشته باشه. فقط یه نکته عرض کنم، مشکل اینه که به ایه ما اخستم امباب تسلیم کان ثوابا، آیا با ظهور موسعون علیک به ایت عمل که ظهور در تخییر فقهی داره تعارض میکنه یا نه؟ موسعون علیک به ایت عمل انصافا ظاهر تخییر فقهیه، به ایه ما اخستم امباب تسلیم کان ثوابا اطلاقش اثبات تخییر اصولی میکنه. این اثبات میکنه افتاء به مضمون این خبر ثواب هست، یعنی راه غلط نیست، میتونه فقی فتوا بده به مضمون این خبر که به اون عقص کرده که میشه تخییر اصولی. شبهه معارضه بین توقیع همیری و ایه ما اخست کان ثوابا که اطلاقش اثبات میکنه تأخیر اصولی را، و موسعان علیک به ایت عمل که مفادش تأخیر فقهی است، اینو باید جواب بدیم. بلکه گفته میشه که به ایه ما اخستم امباب تسلیم کان ثوابا خودش مشکل داخلی پیدا میکنه اگه اطلاق داشته باشه. اینو توضیح بدم، شبهه اینه، گفته میشه که آقا موسعان علیک بعیت نمر تو بگذارید کنار، کار به اون ندارید، چون ما نپذیرفتیم که تخییر ظاهری فقهیست، بلکه شاید تخییر واقعی بود در همون مسئله صلات فلم عمل. خود بعیه ما اخستم امباب تسلیم کان ثوابا گفته میشه که مگر در بحوث نگفت اطلاقش دو فرد رو میگیره، هم اخذ افتائی را و هم اخذ عملی را. خب تعارض رخ میده بین این دو اطلاق. چرا؟ برای اینکه من اخذ میکنم اخذ مفادی به قول بحوث، به این خبری که میگه یجب القصر. خب حالا طبقش فتوا میدم، یا میگید که بعد از عقص او حجت میشه و منجز میشه، ولی اگه در مقام عمل رفتم نماز تمام خوندم، به اون خبر داله بر وجوب تمام عقص عملی کردم، اطلاق اونم میگه بیه معاخص کان ثواب دیگه. یک اخذ مفادی به خبر دال بر وجوب قصر، بعد اخذ عملی به خبر دال بر وجوب تمام، خب اطلاق بعیه ما اخذت کان ثوابا هر دو رو میگیره دیگه، چون هر دو رو شما میگید اخذه، تعارض رخ میده بین این دو اطلاق، چون تهافت داره دیگه. اگه تأخیر اصولیه به همونی که اخذ مفادی کردم او حجت میشه و باید طبق او عمل کنم، حق ندارم طبق اون خبر دیگر عمل کنم، ولی اطلاق به ایه ما اخذ کان ثوابا اخذ عملی را میگه به هر کدام جائزه و من اخذ عملی به هر به دومی میکنم. این میشه تعارض بین اطلاق این دو فرد از اخذ. جواب اینه آقا، ظاهر این حدیث اینه که هر زمان به هر دو اخذ نکنی. به ایه ما اخذته سر دوراهی اخذی، یا به این اخذ کن، حالا یا اخذ مفادی یا اخذ عملی، یا به اون دیگری اخذ کن. شما میایید به این خبر داله بر وجوب قصد اخذ مفادی میکنید، فتوا میخواید طبقه او بدید، همزمان میخواید اخذ عملی هم بکنید با اون خبر دوم. این که جمع بین الاخذین شد. نه، اصلا ظاهر بعیه ما اخذ یعنی اخذت بعده ما ولم تأخذ بالآخر. نه، صرف الوجود اخذ به یکی و ترک صرف الوجود اخذ به دیگری، ظاهرش اینه. بله بله، اطلاق به ایه ما اخذ چون شامل اخذ عملی هم میشه طبق نظر بحوث، گفته میشه که پس من لازم نیست اخذ مفادی بکنم، من میام اخذ عملی میکنم به یکی از این دو خواهر بدون التزام، بدون اختیار للحجیه، در مقام عمل عملم را مطابق میکنم با یکی از این دو خبر، یعنی انتخاب کنم فردی از اخذ را که اخذ عملی است، اخذ مفادی نکنم. خب اگر قائل بشیم به اطلاق اخذ نسبت به اخذ عملی و اخذ مفادی که در بحوث میگه، بله این اب نداره، یعنی در حقیقت میتونی شما اخذ مفادی بکنی این خبر الف حجت باشه، میتونی اخذ مفادی نکنی توسعه عملی داشته باشی در تطبیق عملت بر یکی از این دو، که نتیجه میشه هم تغییر اصولی و هم تغییر فقهی با هم. خب این هم که تنافی نیست، تضادی ندارن اینا با هم. تأمل بفرمایید انشاءالله توضیحش فردا.